بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العراقین از حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین به الفدا. بحث ما درباره حدیث مسئله ابن صدقه بود. عرض کردیم دو تا اشکال مهمیه. اشکال اول رو در جلسه قبل تحت کردیم، اما اشکال دوم اینه که بیانه برای اثبات موضوعی از موضوعات در حالی که حدیث کل شیء لک حلال مربوط به دوران بین حلال و حرامه. یعنی شبهه حکمیه و ربطی به شبهه موضوعیه نداره. بحث ما پیرامون نجاست این آب و طهارت این آبه. یعنی شبه موضوعیه هست. لذا نمیتوانی از این حدیث برای حجیت بینه در باب طهارت و نجاست استفاده کنید. این از این جهت. جوابهای مختلفی به این اشکال داده شد. جواب اول اینه که تارتن دوران امر بین حلیت و حرمت در احکام مستقله مثل این که نمیدانم شراب بعد از رفع اسکار حرام یا حلال. اخرى دوران بین حلیت و حرمت در احکامی است که تابع موضوعاته. مثلا نمیدانم این لباس سرقتیه یا نه. اگر سرقتی باشه استفاده از اون حرامه. پس حرمت استفاده از این لباس یک حکم مستقل نیست. تابع موضوع سرقته. حدیث مسعده شامل قسم دوم میشه. یعنی کلیه شبهه حکمیه به موضوعیه برمیگرده، در جایی که احکام مستقل نباشه، تابع موضوع باشه. اگر حدیث کل شیء لک حلال اختصاص به شبهات حکمیه داده، به دلالت التزامی می توانید این حدیث را در شبهات موضوعیه جاری کنید. به لحاظ این که حلیت و حرمت در بسیاری از موارد تابع موضوعات، این استتباع پیروی باعث می شود که این حدیث شبهه موضوعیگر رو هم شامل شود. جواب دوم اینه که جواب توصیش از خود بنده بود. بیان طریقیت داره. طریقیتش هم عرفیه هست. پس عرفاً بیانه اقتضای حجیت می کند. این ملاک هم در احکام هم در موضوعات جاری. گرچه حدیث مسعده مربوط به شبهه حکمیه باشه. چرا؟ برای این که عرف بیانه رو طریق می داند، بین بیانه در احکام و موضوعات فرقی نمیگذاره. به لحاظ این که عرف الغای خصوصیت میکنه. یا به لحاظ این که از باب عدم قول به فصل حکم به جریان حدیث مسعده در شبهات حکمیه و موضوعیه می کنند. جواب سوم اینه که بسیاری از فقها قائل به اختصاص حدیث مسعده در شبهات حکمیه، در این حال بینه رو حجت می دانند. فرقی بین احکام و موضوعات نمی گذارند. مبنای این فقه ها بنای اغلاست، مدلول حدیث را مطابق با بنای اغلا می دانند. بنابراین حدیث شدید معرض داره، یعنی اجماع مرکب داره. مرکب از علمایی که حدیث مسعده را اختصاص به شبهات حکمیه می دونن و فقهایی که حدیث مسعده را اختصاص به شبهات موضوعیه می دانن، مرکب از این دو دسته این است که بینه حجت هم در احکام و هم در موضوعات. به دلیل بناء اغلا لذا حدیث در هر دو جا کاربرد داره. این هم قسم سوم که تقریبا آیه حکیم هم به این سمت میخواد استدلال کنه. البته من جدی قشنگ که فهمیدم از خود آیه حکیم مجمل بود، از آیه عمولی فهمیدم این تقریبا میخواد به این صورته، چون آخرش میگه به صورت اجماع. اجماع رو میاره، آدم میفهمن که از این معقد اجماع میخواد استفاده کنه. قبلا تو مکاسه بحث کردن معقد اجماع خاصیتی داره که یه موضوع مرکب دیگه غیر از این نمیتونه باشه، بالاخره همینه دیگه. لذا در اصول هم انشاءالله میرسی، در اصول تو اجماع مقعد اجمال همینجوری رفت نمی کنن. ما اجماع مرکب و معمولا میگیم عدم قول به فصل، یکی قول به عدم فصل، قول به عدم فصل اجماع مرکب نیست، عدم قول به فصل اجماع مرکب. خب ولی خب اینجا رو بیانه چی میگن؟ چون رو بیانه معبد دارن الهمه شون در این بیانه اساس شدن، لذا هم اونا میتونن استفاده کنن هم اینا. علتش این تا اینجا دلالت حدیث کامل شد، حدیث مسعده دلالت می کند بر حجیت بیانه برای ثبوت نجاست بر آب. متوجه شدید؟ اینجا مفادش کامل، دلالتش کامل.
شده
به این فرمان اینجا که بیانه منه لغویشه، این اشکال ها من رو روایت کردن. آره با شیشه میشکنه میزن به سر بچه پیون دفعه هم میکشه، کسی همیشه میگه موتور اینجا نفته که متوجه نیستم. پیروز شما هم به چه بیوزه چی تن هم درسید؟ نه فاصله نداشتی. ببین اینا موتور میخوان جا به جا کنی، نگاهی به لاستیکش نمیدازید که لاستیک میخواد. اینه شیشه نازوگه دیگه، چند بار شکست از شما دستی شما موتور بیاد. همه گفتی با اعتماد داری. بعد اونجا مردان بنده خدا نشسته ترسید 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 از من رو همیشه میگم این بر نظرت اون طرف بذاریم. میگم ده ها بار میگم ولی تصویر ندارم با اینکه چند بار شکست دارم میدونم. خب برخشم یا فیدی بیسیم لعنت برگزی گرم اینم خوب با تازه فضای بیرون ما هم بازه، یه بخش مال موتور یه دونه ماشین دیجا میشه بردیه این مهمان هم باز. نه اون در پارکینگ نداره، این دو خودش بره پارکینگ ما باز نمی کنه. خب در هر صورت باقی میماند سنت حدیث. در باره سند حدیث فقهای ما سه دسته. دسته اول مثل صاحب هدایه و شیخ مرتضای انصاری و سه مرحوم مجلسی در روضة المتقین حکم به توثیق مسعدت ابن صدقه می کنن. و می گوین کنیش ابا محمد از اصحاب امام صادق هارون ابن مسلم از ایشان روایت میکنه و ایشان ثقه است. روضة المتقین جلد 14 صفحه 266. دسته دوم قائل به ضعف سند و میگویند مسعدت ابن صدقه بطریه، نه بطریه، بطری حالا میگه بطری، و گاهی او را از اصحاب امام باقر ذکر می کنند، گاهی او را از اصحاب امام صادق ذکر می کنند. اون که از اصحاب امام باقر سنی مذهب، اون که از اصحاب امام صادق شیعه است و ثقه است. مثل مرحوم آقای خویی هم در تنقیح جلد 1 صفحه 316 و هم در معجم رجال حدیث جلد 18 صفحه 139 می نویسد که من در رجال کسی را ندیدم که ایشان را ثقه بنامد، بلکه او را ضعیف یافتم. راجعنا الی محلها فوجدناها ضعیفتا حیث لم یوثق مسعده فی الرجال. این دسته دوم. دسته سوم کاری به مذهب ایشان ندارند و همچنین توجهی به عقیده‌اش ندارند، بلکه به روایاتش توجه کردن و گفتن که اکثر روایات ایشان تارتن مرسله است، اخرى مسنده است. مثل روایت حریز را میماند که گاهی مرسله حریز نقل میکنه، گاهی هم مسنده نقل میکنه. این شیوه برخورد با هوا احادیث نشانه تقوای ایشانه. به لحاظ این که هر کجا اسناد و حفظ داده مسند نقل میکنه، هر کجا حفظ نداده یادش رفته. آدم عوضی نیست که همجیری بسازه، یادش رفته حفظ نداده مرسل نقل میکنه. خیلی میگه و هازا، این عبارت مجلسی، میگه و هازا دلیل و شدت تقوا. قدمای از فقها و رجالیون ما قائل به صدق ایشانند، کاری به مذهبش ندارند، اما متأخرین ما بیشتر توجه به مذهبش کردن، لذا گفتن ایشان ثقه نیست. متوجه شدید؟ اونا قدما گفتن که خب یا آخان صادق در نقله، اونجایی که حفظ نداره بیچاره میگه مرسل، اونجایی که حفظ داره میگه مسند. خیلی صادقه. شما متأخرین گیر دادید به مذهب ایشون، گفتید ایشون بطریه. در واقع ما لفظش میگیم بطری. مثلا قرض میدونی که در کتاب لمحه داره که به کسر قاف، از خدا رحمت کنه از ماشکش برای ما درست میداد، میگفت کنم خجالت نیست میاد که تو بیرون بگن قرض، واقعا میگن مشهور همینه. حالا درسته میگن بطری، حالا روش نمیشه بگن بطری، یون اصرار دارن بعضی از این نویسنده ها قشنگ بگن بطری، رضا من تو صحبت ها میگم بطری. حالا باید وقتا نمیشه اسمای اینا یه جوریه که بچه ها میخندن. آدم توی دانشگاه یه جایی بگم بطری، یه وسط آدم سخنانی سخت میشه، سخت میشه واقعا. یک حاج آقایی بود از نجف آمده بود، اتفاق حاج آقای با تقوایی بود، اون ور خیابون محله ما مسجد بهش دادن. این بنده خدا خیلی صحبتش عالمانه و فقیهانه بود، اما خب سخنور نبود، سید پاکی بود. دوره من مدرسم بود، خیلی درسش جوک میگفتم، علت جوکش این بود که خودش مقصر بود. مثلا در هر سخنرانی 50 بار میگفت کنهو، کنهو رو خیلی مثلا معروف شد تو منطقه ما به کنهو، اصلا عموم مردم عوام همه یاد گرفتن کنهو. رفت میرفتن بهش میگفتن خدا با این کنهو اسم کیه؟ میگفت اون خیلی مرد صالحی بود، با پسر من این اسم خود منه. به کنهو این مرد پاکی. تا نماز شروع میشد جمعیت میرفت نماز جمع شد، حقیده داشت چیزی نمیگه، تو فقر زندگی میکرد، پول نمیگرد، مردم نیز وقتی هدیه هم میدادن هدیه نبرد میکرد، آدم زاهدی بود. خونه مختصر مال پدر بزرگش بود که همون خونه نشست آخر آخر. اما خب واقعا فضله انسان بتونن با مشکلات زندگی و معیشتی بسازن، خیلی فرصت. خب با توجه به این دیگه من نمیتونم نظر بدم چون سبسته شدم، نظر نمیشه داد چون برس کردم گفتم اجتهادی نیست، باید حتما حسی باشه در بحثای این جهر. لذا من تحقیقی کردم دیدم سه نظریه است با این توصیه‌ای که دادم، قدما رفتن رو صدقش، متأخرین رفتن رو مذهبش.
قبل از این که منقطع بشه و سمت تفکر باطل خودشون برن و دست از امامت حضرت بردارن، ببینید تو اون موقع مشکلی نداشتن، از این به بعد ایجاد شده. خب آیا اینها رو باید همه بیت بیت نگاه کنیم؟ مثلا تا دیروز تا زمانی که حضرت موسوی جفر بوده مشکلی نداشته، اما در ولایت آقا علی موسوی زمان متوقف شده. آیا تا روایت قبلیش هم اینه از اعتبار ثابت میشه؟
ما باید ببینیم که اگر به مذهب نگاه کنی بر، اما اگر مذهبش برگش مانه است.
استاد حلال و حرام خوبت که در عالم تکوین نیست که به نفر این یا
هست. عزیز من باز داری میره روی عقلی، تنها جایی که روی عقلی نیست روی شخصیت جنبالی.
ما
نمیتونیم عقلی که
من همین استاد بیان میکنم، میگم بالاخره این طور
عثمان ابن حنیف وارد استانداری مصر شد در زمان حکومت آقا، از آقا حسن امیر به ایشون نوشت که چون به آقا روز آمدن گفتن آقا ایشون میره توی مهمونی های تاجر و سرمایه دارا، آقا تو اون نامه نوشت که خوبیه پدرت رو باداش من تو رو استاندار کنه. خب ببینید آقا اونجا اجتهاد نکرد، سرو اشخاص نمیشه اجتهاد کرد، اشخاص باید بیانات باشه، دلیل باشه، حس باشه، رؤیت باشه. صرف این که مثلا فلانی گفته ایشون اهل فلان گناه نمیشه، نمیشه. لذا قدما رو صدقم، اینا رو مذهبم. ما هم نمیتونم اینجا نظر بدم، علتش اینه که اجتهادی اینجا نظرم.
اصلا یه چیز قطعی به صورت قطعی تا زمان موسوی جفر عقیدش درست بوده، حالا متوقف شده. آیا اون چیزی که واقع شده، روایتی هم که واقع شده تا اون موقع در عالم تکوین واقع شده، بالاخرهشون چیز رو انشاء کرده و گفته، خب آیا عقیده بعدی باعث می شود که انشاء قبلی ایشون باطل بشه؟ چه دلیل؟
علت اینه که تو علم رجال اگه به مذهب بخوای نگاه کنی معلومی که آدم جنگ میکنن، معلومی که از اولش هم متزلزل بود. آقا من یه باش رفیق نبودم که، باش دوست که نبودم، ممکنه که یه بنده خدا ما اولش هم همینجوری گاهی به نر میزد. چه میدونی؟ بابای بایی حال نمیشه شما مثلا همین استنباط بکنید چون مثلا از امروز برگشته بود بیانیزه ما که خواهید می کشفید دیگه و کاشه فرضی دیگه مبادی عالیش از اولش هم اجاره داده بود.
استاد در ما در بحث عقیده وارد نشدیم، آیا در بحث صدق
خب صدق اگه میخواید بریم مانعی نداره، ما میگیم دیگه مانعی نداره صدق،
چون تفکر بعدی بله عقیده بعدی آیا در
صدق ایشون
اثر
داره؟ در صدق مانعی نداره عزیزم، اون مانعی نداره توی صدق. اگه بخوای به رجال قدما عمل کنی، چنانچه بنده به رجال قدما عمل میکنم، به رجال قدما عمل کنی، خب ما صدق رو دیگه نمیدیم. اگه به رجال متأخرین بخوای عمل کنی، مثلا همین مرحوم شیخ در کتاب فهرست محروفه کتاب فهرست میگه ایشون انصافا با این وضعی که ایشون نقل میکنه خیلی آدم خوبیه، برای خاطر اینکه گاهی مستند میاره گاهی مرسل، خب ایشون به عنوان صدق رفته مثل منموشه در کتاب فهرستش. رفراز آخذان آخذانکم انشاءالله و سلام علیکم و رحمت الله. ما هم اصلا کلن دنبال همین مطلب بودیم دیگه. میخوام ببینیم ایشون ما اصلا تمام